هشتگ خبر.
تأسیس صندوق توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل میان ایران و ارمنستان. مدیر کل ترانزیت وزارت راه و شهرسازی از مذاکره با ارمنستان برای تأسیس صندوق مشترک توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی خبر داد. امین طرفا در پنل حمل و نقل و لوجستیک همایش همکاری‌های اقتصادی ایران و اوراسیا درباره کریدورهای منطقه‌ای گفت: در منطقه ما کریدورهای زیادی وجود دارد، اما همه کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در کریدور شمال و جنوب عضو هستند. البته حمل و نقل چه بار و چه مسافر پایین‌ترین سطح از یک کریدور است و بخش‌های مختلفی بر یک کریدور از جمله حمل و نقل مرتبط می‌شود. وی افزود یکی از مشکلات حمل و نقلی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا با کشور ما در بخش حمل و نقل یک پارچه نبودن تعرفه هاست. طرفه اضافه کرد: ما با هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا موانع غیر تعرفه‌ای داریم، در حالی که اگر بخواهیم کریدور ایران و اوراسیا را با یک کریدور اقتصادی تبدیل شود، باید موانع غیر تعرفه‌ای را برداریم.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. به نام خدا و سلام بر شما هموطنان ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. در برنامه امروز چالش به حذف معافیت‌های مالیاتی می‌پردازیم. پیش‌نویسی که در وزارت صد آماده شد، در دولت هم بررسی شد، موضوع اصلاحیه مالیات‌های مستقیم که حذف معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای پایدار دولت، که درآمدهای مالیاتی که از درآمدهای پایدار به شمار میاد، در برنامه امروز به حذف معافیت‌های مالیاتی از شرکت‌های دانش بنیان می‌خوایم بپردازیم. جناب آقای مهندس محمد پارسا، مسئول محترم حمایت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان، مهمان حضوری ما هستند و دو مهمان رو هم از مجلس شورای اسلامی تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای پارسا، خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو. در خدمتتون هستم، امیدوارم که برنامه خوبی باشه و شنوندها استفاده ببرن.
خیلی از شما متشکرم. آقای پارسا، یکی از چالش های سازمان امور مالیاتی برای افزایش درآمدهای پایدار به ویژه در شرایط تحریم، بحث معافیت های مالیاتی است که البته وزارت اقتصاد پیشنویس لایحه‌ای رو آماده کرد، در کمیسیون‌های مختلف دولت مورد بررسی قرار گرفت. کمیسیون اقتصادی دولت مدت هاست که روی این داره کار میکنه، لایحه اصلاحیه مالیات‌های مستقیم، که این موضوع سال 92 هم یه بار به مجلس رفته بود، یعنی پیشتر رفته بود، سال 92 هم بررسی شد مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه صورت گرفت اون زمینه، اما خب چون نقایصی داشت دولت سال‌های سال هست که روی این حوزه داره کار میکنه. موضوع معافیت‌های مالیاتی عدد و رقم بالای 50,000 میلیارد تومان رو شامل میشه. ما خب تقریبا 40% اقتصادمون معاف از مالیاته، حوزه کشاورزی و حوزه خدمات، اما در کنار این ما مناطق آزاد هم داریم و قصر الهازا که تو این اصلاحیه ظاهرا داره حذف میشه. ما اگر اون مواردی که الان معافیتش موجوده، یعنی معافیت اقتصادی دارن، کنار بگذاریم، اون چه الان برای ما مهمه حضور اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص ملیمون هست که سهمش بسیار پایین هست، و اگر معافیت‌های مالیاتی این حذف بشه، این نگرانی رو هم برای ما ایجاد میکنه که آیا ما میتونیم سهم این نوع از اقتصاد رو که ارزش افزودش بسیار بیشتر از اقتصاد سنتی و معمول ما هست، آیا میتونیم سهم رو در اقتصاد بالا ببریم یا خیر؟ بفهمید، خواهش میکنم.
خب یه نکته که شما مطرح کردید، بحث سهم اقتصاد دانش بنیان هست. خب ما وقتی داریم بحث از اقتصاد میکنیم قاعدتا آمار و ارقام خیلی برای ما قابل توجه و با توجه به اینا میخوایم موضوع رو تحلیل بکنیم، اما توی بحث دانش بنیان ما نباید فقط به آمار نگاه کنیم. یعنی اقتصاد دانش بنیان تأثیرش برای کشور لزوما اون حجم معاملاتش نیست. ما توی خیلی از مسائل داریم از این زیرساخت دانش بنیان که توی کشور وجود داره و داره پیشرفت میکنه استفاده کردیم، از حیث مسائل امنیتی، از حیث مسائل مختلف. الان خود سازمان مالیاتی بخواد سامانه‌ای رو ایجاد بکنه برای اینکه بخواد مثلا راحت‌تر محاسبه بکنه این مبالغ مالیاتی رو، بخواد جلوگیری بکنه از فرار مالیاتی، نیاز به یک زیرساختایی داره که باز سراغ شرکت دانش بنیان باید بیاد. توی حوزه‌های دفاعی عرض کردم ما نیاز به شرکت دانش بنیان داریم. یعنی ما نباید از شرکت‌های دانش بنیان صرفاً توقعمون ایجاد عددهای بزرگ توی آمارهای اقتصادی باشه. لذا خواستم این رو به عنوان مقدمه عرض بکنم.
بله.
اما همونطور که فرمودید خب متاسفانه آمارهای شرکت‌های دانش بنیان خیلی بالا نیست توی اقتصاد کشور. و اتفاقاً این دلیلیه برای اینکه ما نخواهیم حمایت‌های دولتی از جمله حمایت‌هایی که مثل حمایت معافیت مالیاتی هستن رو از شرکت‌ها دریغ بکنیم. همونطور که فرمودید عددهای مربوط به معافیت مالیاتی و بالاتر از اون فرار مالیاتی عددهای به شدت قابل توجهی، یعنی مثلا من بخوام برای سال مالی 96 رو بگم فکر کنم عددی که اعلام شد 30000 میلیارد تومان بود.
بله.
خب ما سال 96 شرکت های دانش بنیان حدود کل معافیتی که گرفتن اون چیزی هستش که حد اکثر 200 میلیارد تومان بوده. یعنی اون چیزی که شرکت خودشون می‌خواستن درخواست داشتن که این معافیت رو استفاده کنن 200 میلیارد بود که حالا احتمال داره بعضی هم نتونسته باشن این مبلغ رو استفاده بکنن. خب ما وقتی عدد 200 میلیارد رو در مقابل 30000 میلیارد می‌بینیم متوجه میشیم که هزینه این حمایت برای دولت چقدر اندکه، از طرف مقابل فایده های به شدت بالایی که ما از این شرکت دانش بنیان دریافت کردیم که همه کمابیش از این فرآیندها اطلاع دارن، تو رادیو تلویزیون ما هر روز میشنویم دستاوردهای شرکت دانش بنیان رو. خب یعنی این از این جهت که میخواستم بگم که واقعا این که ما یعنی عدد قابل توجهی توی اقتصاد نیست که ما بخوایم حالا بیایم برای افزایش درآمدهای دولت دست بذاریم روی این حمایت.
معافیت. بله. خیلی متشکرم. بله. جناب آقای دکتر جعفر قادری رئیس محترم کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه بودجه روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر قادری سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی مهمان از ارجمندتون و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر قادری. آقای دکتر توضیحات آقای پارسا رو شنیدید در خصوص حمایت‌های مالیاتی از شرکت‌های دانش بنیان، عدد و رقمش رو هم بهش اشاره کردن و تاکید کردن برای اینکه ما نباید به آورده مالی شرکت‌های دانش بنیان خیلی توجه بکنیم و سهم پایینی که الان در تولید ناخالص ملی ما داره، اینکه ما چقدر توزیع زیر ساخت وابسته به شرکت‌های دانش بنیان هستیم. یه نگاه دیگه هم وجود داره آقای دکتر قادری و اون که گرچه شرکت‌های دانش بنیان سهمشون به سزاست، اما اون چه الان ما در داخل داریم در حوزه شرکت‌های دانش بنیان بیشتر مهندسی معکوسه، مثلا مهندسی معکوس پیشرفته‌تر نسبت به حوزه‌های دیگر اقتصاد. در اصلاحیه مالیات‌های مستقیم هم دولت ظاهراً یه معافی حذف 50% معافیت مالیاتی رو دیده. من البته اینو خودم ندیدم، اما شنیدم در پیشنویس بودجه 1400 هم یه موضوع حذف معافیت درباره شرکت‌های دانش بنیان آمده بود که به نظرم حذف شد اگر اومد به وقتی اومد به مجلس. نگاه جناب عالی به حزم معافیت‌ها به خصوص برای شرکت‌های دانش بنیان چیه آقای دکتر قادری؟
خب همونطور که دوستان اشاره کردن من فکر کنم که نقش شرکت‌های دانش بنیان چه شرکت‌هایی که اقدام به اختراع و ابتکار می‌کنن، چه شرکت‌هایی که در جهت تجاری سازی یافته‌های علمی تلاش می‌کنن، چه شرکت‌هایی که حتی در جهت مونتاژ و در حقیقت کپی سازی دارن کار میکنن، همه اینا من فکر کنم توی شرایط فعلی حضورشون و وجودشون برای کشور فرصت مغتنمی رو فراهم میکنن توی شرایطی که ما باید فاصله دانش فنیمون و تکنولوژیمون رو با کشورهای پیشرفته کم بکنیم و شرایطی که ما با محدودیت تولید یا تنوع تولید مواجه هستیم و از طرف دیگه با تحریم ها مواجه هستیم، کانال ارتباطی ما و امکان و ظرفیتی که برای فرار از تحریم ها، برای دور زدن تحریم ها و برای پاسخگویی به نیازهای متنوعی که در کشور داریم شرکت دانش بنیان هستند. تو این شرایط اگر بنا باشه که ما حساب 2 تا 4 تا بکنه به خاطر یک مقدار جزئی مالیاتی که این شرکت ها پرداخت میکنن، این کمترین امکان و حمایتی که میتونه از این شرکت ها داشته باشیم، بخوایم این حمایت ها رو برداریم، به نظرم خیلی با موضوع اصولی و زیربنایی برخورد نکردیم. و همطور که دوستانم توضیح دادن، عدد و رقمی که برای معافیت های مالیاتی شرکت دانش بنیان دیده شده، عدد و رقم قابل توجهی نیست نسبت به سقف مالیات یا حجم مالیات هایی که ما الان داریم برای شما معافیت قائل میشیم، عدد درستی نیست و بنابراین به هیچ وجه توجیهی نداره که ما بخوایم این معافیت ها رو برداریم با این امید که بخوام درآمدهای مالیاتی ما رو افزایش بدیم. من بکنم منافع حاصل از اقداماتی که این شرکت ها انجام میدن به مراتب خیلی بیشتر از اون چیزیست که ما انتظار داریم که از در مالی برای ما آورده داشته باشه. باید حتما این مکتب رو مد نظر داشته باشیم.
آقای دکتر، اصلاحیه مالیات مستقیم که هنوز به مجلس نیومده، اومده؟
نه
هنوز نیومده. یه بار سال 92 این لایحه اصلاح شد آقای دکتر قادری. اون زمان هم یه سری مالیات‌های سلبی دیده شده بود، مثل مالیات بر آیری سرمایه که از دستور کار متأسفانه خارج شد از در مجلس وقت. و یکی از نقدهایی که به این اصلاحیه سال 92 وارد هست اینه که اونجا همین معافیت‌ها حذف نشده بود. ما الان حذف برخی از یارانه‌ها رو در حوزه کشاورزی شاهد هستیم آقای دکتر قادری، و کشاورزی و خدمات هم به نوعی الان معاف از مالیات هستند. ما اگر این دو بخش رو که تقریبا نزدیک 30-40% حجم اقتصادمون رو شامل میشه، معافیت‌هاش رو حذف نکنیم، شرکت‌های دانش بنیان رو هم به همچنین اون 50% حذف معافیت مالیاتیشون رو هم ندیده بگیریم و بگیم که آقا اساساً این رو هم نپردازید، واقعا کجاها معاف از مالیاتن به غیر از مناطق آزاد؟ چون مناطق آزاد هم قاعدتاً حذف معافیت‌های مالیاتیش مخالفانی داره که تو مجلس بالاخره قدرت لازم رو دارن برای اینکه اونا رو حذف کنن. اگر اینا رو حذف کنیم، حکایت اون شیر بی یال و دم و اشکم میشه که هیچ جاشون نمیشه خالکوبی کرد. درست میگم آقای دکتر قادری؟
نگاه کنید، تو بخشای کشاورزی ما اگر معافیت‌های مالیاتی بهشون میدیم، از اون ورم متاسفانه چون وارداتی که انجام میدیم با ارز یارانه‌ای است، ارز دولتی است، من فکر کنم اگر اون قیمت گذاری ها بر مبنای ارز آزاد باشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد که ما معافیت مالیاتی هم برای واحدهای تولیدی بخش کشاورزی برداریم. این کار به نظر میاد که فضا رو منطقی میکنه و انگیزه رو برای تولید داخلی بیشتر میکنه و بعضی از محصولاتی که اصلا ضرورتی نداره که ما وارداتش کنیم، الان توی شرایطی که ما تنوع تولید توی بخش های باقی داریم، چه ضرورت داره که مثلا بریم موز وارد بکنیم و بخوام ارز مثلا چه حتی نیمایی بدیم، چه برسه به خاطر یا بعضی از محصولات که ضرورت نداره با توجه به اینکه امکان جایگزینی وجود داره. یا توی بخش گندم تا الان نگاه کنید، بخش کشاورزی الان چیزی حدود 22 هزار میلیارد تومان توی افسر 14 دیدیم، ولی عملکرده ها که از اینه که حدود 12 تا 14 هزار میلیارد تومان هم کسری داریم، یعنی اولا نزدیک 40 هزار میلیارد تومان ما داریم در سال یارانه گندم داریم پرداخت میکنیم. خب اگر دقیقا گندم رو با نرخ‌های بین‌المللی خریداری بکنیم و از اون ور هم به حال حالا این یارانه‌ای که داریم پرداخت میکنیم بدیمش به مستقیم به خود مردم و اون ور هم قیمت ها رو با قیمت های واقعی گندم رو از مردم خریداری بکنیم، خود از معافیت مالیاتی هم برداریم. من فکر کنم که کشاورز ضرر نمی کنه، کشاورز تازه منتفع میشه چون همه چیز واقعیه و میره به سمت سوی کالایی که کاملا درش مزیت نسبی داره و برای کشور ضروری هست، یا توی بقیه بخش های دیگه هم به همین شکله.
بله.
ما باید این منت رو سر بخش کشاورزی بذاریم که بخش کشاورزی داره از معافیت مالیاتی استفاده میکنه. بخش کشاورزی دستخانه در طول سالهای گذشته به خاطر این تبعیض‌هایی که به نفع بخش صنعت قائل شدیم ضرر زیان زیادی داشته و در این تبعیض‌ها رو برداریم، اشکال نداره مالیات هم ازش بگیریم و ضرر نمی‌کنه.
بسیار خوب، متشکرم. آقای دکتر محمود علیزاده، معاون محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی هم به ما پیوستن. آقای دکتر علیزاده، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و مهمان گرامی شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای علیزاده، بحث معافیت‌های مالیاتی و حذف اونهاست و به نوعی دیدن یک درآمد پایدار برای کشور تو شرایط تحریم، و اگر احیاناً شرایط تحریم باقی نموند، بحث کاهش وابستگی هزینه‌های بودجه به نفت که اصلا تکلیف چند برنامه توسعه ما بوده. تو بحث معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان 50% معافیت مالیاتی حذف شده، یعنی 50% بایستی مالیات بپردازن، و سایر معافیت‌ها. نکته اینجاست که شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه زیرساخت کارهایی دارن ارائه میدن ارزشمند. ما در این ایامی که درگیر بیماری کرونا هستیم شاهد بودیم ساخت ادوات پزشکی، بی‌نیاز کردن کشور از واردات برخی کالاهایی که برای مقابله با کرونا ضروری و لازم هست. این خدمات دیده شده و البته در گذشته همین خدمات اتفاق افتاده در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان، گرچه نوظهور هستند اما این حمایت مالیاتی ازشون داره صورت میگیره. متأسفانه در اصلاحیه مالیات مستقیم این 50% حذف معافیت دیده شده. الان آقای دکتر قادری و آقای پارسا اشاره کردن به اینکه 200 میلیارد تومان پولی نمیشه برای دولت. چرا این 200 میلیارد تومان دولت چشم‌پوشی نمی‌کنه اگر ما بگیم اینقدر میشه سهم مالیاتشون و این معافیت همچنان براشون باقی بمونه؟ بفهمید، خواهش می‌کنم.
خواهش میکنم. بحث معافیت ها در کشور ما از زمانی که شروع شده صرفا با یک سمت و سو و جهت‌دهی که حمایت هایی رو برای یک صنعت یا یک فعالیت در یک دوره مشخصی داشته باشد دیده شده. و خب این معافیت ها از سال 66 زمانی که شکل گرفت، بعضی از این معافیت ها دیگه اون اهدافی رو که قانونگذار یا سیاستگذار در زمان خودش دیده بوده الان دیگه اون اهداف رو دیگه پوشش نمیده. خب برای همین تو بخش اقتصادی اومدن گفتم ما معافیت ها رو هدفمند، محدود، مشروط و کاهنده ببینیم. خب معافیت ها تو یه سطح مثلا تو بخش کشاورزی، عامه مردمی که به عنوان کشاورز هستن تا یه سطح درآمدی به عنوان کشاورزی عام هستن، اما وقتی همین کشاورزی به صورت مکانیزه در میاد،
بله،
میاد از یک درآمدش از یک سطحی عبور میکنه، این دیگه نیاز به حمایت های معافیت مالیاتی نداره. پس خب باید دیده بشه. یا تو هر بخشی ما زمانی که معافیت ها رو بیاییم به سمت سرمایه گذاری ها سوق بدیم، یعنی مشوقی باشد برای سرمایه گذاری، این قابل قبوله. یا معافیت های شرکت های دانش بنیان برای اینکه از زمانی که به عنوان یک استارتاپ شروع میکنن تا قشنگ اون دوام لازم رو بیارن، باید بهشون معافیت ها رو بدیم که شکل بگیرن و در کشور تو مباحث تجاری جا بگیرن. این معافیت ها قابل قبوله، اما ادامه اون رو خب به صرف و صلاح کشور نیست. منابع کشور هم محدوده و اگر این منابع همه آنها بخوایم بر مبنای معافیت ها بهش نگاه بکنیم، خب مالیات بر درآمدهای کشور در یک پایه و اسکیل بسیار کوچکی قرار خواهد گرفت. به نظر میرسه آن چیزی که پیشنهاد شد در اصل هدفمند کردن معافیت های مالیاتی برای فعالیت های اقتصادی،
بله،
و این ایرادی رو یا اشکالی رو در فرایند فعالیت های اقتصادی ایجاد نمی کند، تا حتی می توانیم بگیم که کمک می کنه سمت و سوی یا جهت فعالیت ها رو.
درست، متشکرم. آقای دکتر علیزاده همراه ما باشید. آقای دکتر قادری، نظرتون درباره صحبت های آقای علیزاده بفرمایید و از حضورتون مرخصیم. اشاره به حذف هدفمند معافیت ها کردن، اگر به شرکت های دانش بنیان اینو برگردونیم چقدر این نگاه هدفمنده که ما 50% معافیت ها رو حذف کنیم؟
نگاه کنیم، من فکر می‌کنم که اصلا این جهت‌گیری که هم در دولت و هم در مجلس وجود داشته، ما اصلا مالیات بر درآمد رو از 25% به 20% کاهش بدیم و اتفاقا توی طرح اولیه احکام راهبردی برای دقیقاً تهیه بودجه سالیانه این بحث هم وجود داشت که ما باید از مالیات بر تولید بریم به سمت مالیات بر مصرف و تا یک حکمی هم که خب ما بنابر مصوبه کمیسیون برنامه بودجه و کمیسیون جهش تولید دادیم به در کمیسیون ترفیق و برای قبلا هم مصوبه جلسه سران قوا بوده برای یک سال فکر کنم اجرا شده که اون بخشی از سودهایی که شرکت ها به سمت سرمایه‌گذاری میبرند اینا دقیقاً کاملا معاف از مالیات باشه و درسته ما باید حتی اون حمایت هایی که از بخش تولیدی هم میکنیم جهتدار و هدفمند باشه،
بله.
کمک بکنیم که سرمایه‌گذاری شکل بگیره و این شرکت ها بزرگ بشن تو حوزه مختلف کار بکنن و این مطلب رو قبول دارم، ولی من فکر کنم اگر واقعا محدودیت منابع مالی داریم بیام ما 1% اگر نرخ مالیات بر افزوده رو اضافه بکنیم، مالیات بر مصرف الان تو کشور غربی ما نرخ مالیات بر افزوده ما 9% ولی کشور غربی تا 27% 25% داریم و تو کشورهای جهان سوم هم بله. نرخ 18% رو داریم، یعنی جا برای افزایش نرخ مالیات بر افزوده.
آقای دکتر اونو که هنوز داریم از تولید میگیریم، هنوز اصلاح نشده که.
نه اون غلطه، این کاری که سازمان مالیات انجام میده اصلا هیچ سنخیتی با ما مالیات بر افزوده نداره، تو هر فرایند متاسفانه داره 9% میگیره و عملا نرخ بالای 20% که این فرایند با این باید اصلاح بشه و دقیقا سازمان مالیاتی نیاد اون کارا و تعهداتی که خودش داره رو دوشه عملا تولید کننده بذاره و نرخ به گونه باشه. ما با این کارایی که سازمان مالیاتی میکنه الان صنعت پوشاکمون اگر رونقی نداره و کشورهای مثل پاکستان یا ترکیه یا کشور مشابه نسبت به ما وضعیت بهتری دارن، نه اینکه اونا وضعیت نسبیشون نسبت به ما بیشتره،
بله.
بخاطر اونه که دقیقا اونا نرخ مالیات اینقدر نیست تو کشور ما، متاسفانه نرخ مالیات بر خیلی از اقلامی که داشت وضعیت نسبی داریم بسیار بالاست و چون دقیقا در هر فرایند شبیه مالیات بر مصرف عمل میشه باعث شده که دقیقا این بخش رونق نگیره،
بله.
سازمان مالیاتی باید این اشتباهات رو تصحیح بکنه.
آقای دکتر ببخشید سوالتون رو قطع میکنم، نزدیک به 4 سال الان تو مجلس اصلاحیش، مجلس باید همت کنه، دولت اقدام کرده برای اصلاح این موضوع؟
نه اون قانون اشکال نداره، توی اجرا متاسفانه داره سازمان مالیاتی به گونه عمل میکنه، میگه که شما مالیات رو توی این فرایند بده، برو مراحل قبلی اثبات بکن که مالیات اگر دادی بیاد ما با تفاوت رو پس بگیر و بعد هم که اثبات هم میکنه متاسفانه پول داره بردن از دست دولت، یک کار بسیار سختیه و الان همینطوره، شما اگر جریمه راهنمای رانندگی، جریمه تامین اجتماعی چیزا بلا فاصله دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی جریمه هاشون رو بلا فاصله اگر شما مبالغ پرداخت کردید میگیرم، ولی اگر شما از دولت طلب داشته باشی به راحتی نمیتونه بگیری و متاسفانه این نقصیست و دقیقاً هیچ جاده طرفه ایست که ما را به هیچ جا نمیرسه.
خیلی متشکرم آقای دکتر قادری، براتون عرض موفقیت میکنم.
زنده باشید.
قربان شما. خدا حافظتون بشه. آقای مصپارسا توضیحات آقای علیزاده را شنیدید.
بله بله.
دفاعی هم که آقای دکتر قادری از نوع معافیت ها و حذف اونها مطرح کردن رو شنیدید و البته به نوعی جایگزین رو هم مطرح کردن که اگه ما بیایم تو این حوزه مالیات از افزوده رو بالا ببریم شاید دیگه نیاز نباشه تو خیلی از حوزه ها این معافیت ها رو حذف کنیم، دست کم تو حوزه شرکت های دانش بنیان. نظرتون رو بشنویم برمیگردیم به آقای دکتر علیزاده.
خواهش میکنم. اولا که سلام عرض میکنم آقای علیزاده و خسته نباشید عرض میکنم خدمتشون. خب آقای علیزاده و سازمان مالیاتی الحمدلله همکاری خوبی با شرکت دانش بنیان و مرکز شرکت دانش بنیان داشتن،
بله.
و حالا من این رو حالا برای شنونده های عزیز عرض میکنم که اتفاقا همین نکاتی که فرمودن درباره معافیت های مالیاتی، ما این نکته رو برای معافیت مالیاتی شرکت دانش بنیان کاملا داریم، محدود بودن، مشروط بودن، کاهنده بودن، این رو ما داریم، یعنی در جریان هستن خود اعضای مختلف سازمان مالیات که این مالیات رو ما به همه شرکت های دانش بنیان نمیدیم و به اون شرکتی هم که میدیم همه محصولاتش رو نمیدیم. خیلی شرط های زیادی داره برای این که بخواد یک شرکت برای دانش بنیان مشمول معافیت مالیاتی بشه. خیلی نمیخوام وارد جزئیات و اجراییات بحث معافیت مالیاتی دانش بنیان بشم، اما این مورد رو ما داریم. حالا به نظر من ما میتونیم برای کشور اگر که میخوایم از شرکت‌های دانش‌بنیان درآمدزایی بکنیم، تمام این طرح‌هایی که الان توی سازمان مالیاتی هست برای اخذ معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه خونه‌های خالی یا هر کدوم از اینا نیاز به یک سری پلتفرمایی داره که شاید ایجادشون کار راحتی نباشه.
بله.
شرکت های دانشبنیان میتونن با توجه به توانمندی‌هایی که دارن تو این زمینه به سازمان مالیات کمک بکنن که بخوایم این طرح‌ها رو بیشتر جلو بندازیم و اینها رو بتونیم تسهیل بکنیم که بخواد اجرایی بشه.
بله.
مواردی قانونش هست یا به قول من اخیراً تصویب شده و نیاز به اجرا داره، ما توی این زمینه‌ها میتونیم سازمان مالیات کمک بکنیم و شرکت‌ها مستعد این کمک‌ها هستن.
بله. خیلی متشکرم آقای علیزاده، نظرتون بشنویم، هم صحبت آقای دکتر قادری هم توضیحات آقای مانس پارسا. اما پیش از آغاز گفتگو آقای دکتر علیزاده، نماینده محترم مجلس آقای دکتر دلخوش هم روی خط ارتباطیمون هستن، من با ایشون سلام علیکی بکنم بعد توضیحات جنوالی رو بشنویم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر کاظم دلخوش از اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، البته از اعضای محترم کمیسیون تلفیق بودجه هستن. ایشون آقای دکتر دلخوش سلام عرض میکنم.
سلام عرض کردم، انشالله همیشه سلامت باشید.
خیلی متشکرم.
همکارانتون و
زنده باشید.
همینطور به همکاران بسیار خوبتون و مهمانان عزیز و عزمان مقدسر.
خیلی متشکرم. به شما برمیگردیم آقای دلخوش بعد از توضیحات آقای علیزاده معاون محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی. بفهمید آقای علیزاده.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب آقای مهندس پارسا و همچنین جناب آقای دکتر دلخوش عزیز که توی مجلس زحمات زیادی رو مخصوصا این روزها دارم میکشم. اما اون نکته‌ای که جناب آقای قادری فرمودن نسبت به مالیات بر ارزش افزوده، که این که ما تو هر حلقه 9% میگیریم رو آقای دکتر راسخ، این قابل قبول نیست، چون ما بدین شکل مکانیزم مالیات بر ارزش افزوده تعریف شده که شما مالیاتی رو که نسبت به نهاده خریدتون پرداخت کردید و مالیاتی رو که نسبت به فروشتون دریافت کردید، ما با تفاوت این دوتا رو به عنوان مالیات ارزش افزوده خودتون به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کنید.
بله.
یعنی مالیات به صورت دلتایی دریافت میشه و اگر این در 5 حلقه صورت بگیره، در انتهای زنجیره این حلقه ها ما فقط 9% مالیات ارزش افزوده از منشأ تولید یا واردات تا مصرف نهایی دریافت میکنیم.
بله.
توی این موضوع اگر ایرادی توی اسناد و مدارک فرق وجود داشته باشه، اون بحثش وجود داره که قابلیت رسیدگیست، اما اون چیزی که مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده میان ابراز میکنن بر اساس همین مکانیزمیست که خدمت شما عرض میکنم. سازمان هیچ وقت نیومده خارج از این، چون نص قانونه، خارج از این موضوع مالیاتی رو بیشتر از ریت قانون اخذ بکنه. پذیرش اعتبارات معدی بر مبنای رسیدگی به اسناد و مدارکشون صورت میگیره و اون اعتباراتشون هم مورد پذیرش قرار میگیره. مشکلی در این خصوص نمیبینیم.
و بحث حذف معافیت های مالیاتی شرکت های دانشبنیان و پیشنهادی که پارسا دادن،
زمانی که بخواد اتفاق بیفته، اولا شرکت های دانشبنیان ما به یک بلوغی رسیدن و الان هم ما توی پیاده سازی برخی از این قوانین خودمون از همین شرکت های دانش بنیان با طراحی مفهومی هایی که صورت میدن و پلتفرم هایی که تعریف میکنن، مخصوصا تو بحث پایان های فروشگاهی، سامانه مؤدیان و سایر مواردی که داریم به کار میگیریم، از همین شرکت های دانش بنیان داریم استفاده میکنیم.
بله.
انشالله تا اون زمانی که اگر معافیتشون هست که نمیشه، اگر بخواد کم بشه، شرکت های دانش بنیانمون به یک بلوغ نسبی یا بلوغ کامل رسیده باشن.
بله.
که دیگه نیازی به معافیت های مالیاتی نداشته باشن. البته شرکت های دانش بنیان در هر دوره خلاصه ایجاد میشن، به وجود میان و به بلوغ میرسن و نیاز به حمایت های مالی و اقتصادی از جمله حمایت های مالیاتی خواهند داشت.
آقای دکتر دلخوش، خواهش میکنم. آقای دکتر، بحث حذف معافیت های مالیاتی شرکت دانش بنیان هست در اصلاحیه مالیات های مستقیم، دولت دیده این رو، وزیر محترم اقتصاد به این نکته اشاره کرده، آقای علیزاده اشاره کردن به اینکه ما اگر بخوایم 50% معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان رو حذف کنیم، قطعا این نگاه به بلوغ شرکت هاست، زمینی که الان این اجرایی نشده، اما این نگرانی وجود داره. شرکت هایی که حدوداً به 5000 شرکت میرسه تعدادشون و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی ما ندارن، اما اثرگذار هستن در بسیاری از حوزه های زیرساختی کشورمون.
بله.
از طرف ما اگر بخوایم این معافیت ها رو حذف نکنیم، قاعدتا نمیتونیم به سمت درآمدهای پایدار بریم، فشار به دولت میاریم.